نوار شماره 906 F قسمت ششم کتاب داستانهای 1001 شب جلد اول بازنویسی و کوتاه شده هیئت تحریریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال صفحه 159 بعد از برخاستن از خواب به دیدن شاهزاده پسر عموی خودم به خوابگاهش رفتم او را در آنجا نیافتم و سراسیمه برگشتم و گفتم پسر عمویم کجاست؟ آنها هم که از غیبت او آگاه شده بودند نگران شدند و گفتند از دیشب تا کنون از او بیخبریم. من که روی سوگند خود پایبند بودم چیزی نگفتم ولی از نگرانی پادشاه و سایر خیشاوندان رنج می بردم و صدایم اصلا در نمی آمد که بگویم داستان از چه قرار است. روز بعد به گورستان عمومی شهر رفتم و تمام گورهای موجود را یکایک مورد توجه دقیق قرار دادم تا شاید گوری شبیه به آنچه را که پسر عمویم با تبرزین آن را حفاری کرده بود و به داخل آن رفته بودیم بیابم. متاسفانه با وجودی که 4 روز پیاپی این تجسس را ادامه دادم نتوانستم آن را پیدا کنم. البته در خلال این چند روز پادشاه عموی من برای شکار به خارج رفته بود. من که از دیدن عموی خود خجالت می کشیدم تصمیم گرفتم قبل از بازگشت او از شکار آنجا را ترک کنم و به شهر خود برگردم، زیرا تا آن زمان هیچ خواه غیبت من از قصر پدرم به این طولانی نبود. به این ترتیب از وزرای پادشاه اجازه مرخصی گرفتم و از آنها خواهش کردم پوزش مرا برای بازگشت به شهر خود به اطلاع پادشاه برسانند. من از غیبت پسرعموی خود بسیار ناراحت بودم ولی نمی توانستم برخلاف پیمان خود چیزی درباره پسرعمویم به پادشاه بگویم و کار آنها را ساده تر کنم. من به پایتخت کشور خود برگشتم. در قصر وارد شدم ولی برخلاف شیوه همیشگی مشاهده کردم که در اطراف عمارت من نگهبانان متعدد گماشتند که مواظب رفت آمد من باشند. من وقتی علت را از رئیس نگهبانان پرسیدم توضیح داد که پدر شما در غیاب شما فوت کرده و وزیر اعظم به جای او بر تخت نشسته و به ما دستور داده که شما را دستگیر کنیم و در همان لحظه هم مرا گرفتند و به حضور شاه ستم کار بردند. اینکه بانوی بزرگوار، خودتان حال من، شگفتی و اندوه مرا در آن لحظه حدس بزنید. علت دشمنی وزیر بداندیش از اینجا آغاز شد که من به تیراندازی با کمان علاقه بسیاری داشتم و در یکی از روزها که پرندهی در فضای قصر ظاهر شد تیری به سوی او رها کردم. بر حسب اتفاق تیر به خطا رفت و وزیر که در همان لحظه برای هواخوری به ایوان خانه خود آمده بود تیر به چشمش اصابت کرد و او را نابینا کرد. از آن به بعد دشمن خونی من شده و با وجودی که از او معذرت خواستم و همه گونه دلجویی از او کردم، معهازا کینه مرا در دل گرفته و در پی فرصت برای انتقام جویی بود. اینک از مرگ پدر و غیبت من استفاده کرده و به ناحق خود را پادشاه اعلام کرده و دستور بازداشت مرا صادر کرده بود. همین که مرا نزد او بردند، با انگشت خود چشم راست مرا از حدقه بیرون آورد و من در حال درد خون ریزی از هوش رفتم و پس از به هوش آمدن فهمیدم که از چشم راست نابینا شدم. این مرد خوناشام به این هم اکتفا نکرد و به رئیس نگهبانان دستور داد تا مرا در صندوقی جای داده و به بیابانها ببرند، در آنجا سرم را ببرند. رئیس نگهبانان هم مرا در صندوق گذاشت و به بیابان برد. وقتی میخواست سر از پیکرم جدا سازد به او التماس کردم و خوبی های خودم و پدرم را نسبت به او یادآور شدم. بالاخره دلش به رحم آمد و به پاس خوبی های ایام گذشته از کشتنم چشم پوشی کرد و مرا در بیابان رها کرد و گفت از همینجا با سرعت حرکت کن و از این دیار به سرزمین های دیگر برو تا دستگیر نشوی، زیرا اگر دستگیر شوی تو را خواهند کشت. من هم تشکر کردم و حرف او را گوش کردم و شب و روز در حرکت و سفر بودم تا اینکه عاقبت به سرزمین عموی خودم که پادشاه آنجا بود رسیدم و به پایتخت کشور او وارد شدم. جریان را به طور مشروع برای او تعریف کردم و او فریاد برآورد خدایا از این طرف پسرم ناپدید شده و از طرف دیگر برادر نازنین خود را که آن همه به او علاقه من بودم از دست دادم و برادرزاده هم به این مصیبت و بدبختی گرفتار شده است. عمویم می گفت که از این همه بدبختی به سطوح آمده و لحظه های دردناکی را می گذراند و با همه تلاش و کوششی که کرده هنوز نتوانسته اثری از پسر خود به دست آورد. این سخنان را با دلی شکسته و پر اندوه گفت و بی اختیار به گریه افتاد. من دلم به حال زار او سوخت و با وجودی که با پسرعمویم عهد بسته بودم راز او را فاش نسازم طاقت نیاوردم و ماجرا را برای او شرح دادم. پادشاه پس از شنیدن سخنان من نفسی به راحتی کشید و گفت: برادرزاده عزیزم، من تقریبا حدود محلی را که پسرم به ساختن بنای زیرزمینی پرداخت می‌دانم و تو هم سعی کن آنچه را دیده ای به یاد آوری. شاید بتوانیم به یاری یکدیگر او را پیدا کنیم و چون پسرم می‌خواست که محل بنا محرمانه باشد و از طرفی تو هم سوگند یاد کردی که رازش را فاش نسازی، من معتقدم که ما باید به جستجوی خود به طور محرمانه و بدون آنکه کسی از آن آگاه بشود ادامه دهیم. اما پسرم برای محرمانه نگه داشتن این بنا دلیلی داشته است که آن را برای من فاش نکرد. من و عمویم لباس‌های مبدل پوشیدیم و از در مخفی قصر به بیابان رفتیم و از آنجا همه جا را جستجو کردیم و سرانجام پس از مدت‌ها کاوش بالاخره قبر مورد نظر را پیدا کردیم. آن را کندیم تا در آهنی پیدا شد و آن را برداشتیم و به پلکانی که به سردابی منتهی می‌گردید رسیدیم. در آنجا دیواری بود که با ساروج بنا شده بود و با زحمت و تلاش فوق‌العاده بالاخره آن را خراب کردیم. پشت دیوار پلکانی بود که از 50 پله تشکیل شده بود. ابتدا پادشاه از پله‌ها پایین رفت و پشت سر او من پایین رفتم. به کف پاگرد که رسیدیم، اتاقی بود که دود بسیار غلیظی در آن دیده می‌شد و بوی ناخوشی هم در فضا منتشر بود. دود مانع بود که بتوانیم با نور چراغ اطرافمان را روشن کنیم. از آن اتاق به اتاق بسیار وسیعی که ستون‌های متعدد در آن دیده می‌شد و چلچراغ‌های زیبا آنجا را روشن کرده بودند، قدم گذاشتیم. در وسط آن اتاق انباری دیده می‌شد که از آذوقه و خاربار فراوان انباشته شده بود، ولی در آنجا هم کسی را ندیدیم. اما در برابر خود چند پله دیدیم که به سطح بلندتری منتهی می‌شد. از آن بالا رفتیم و روی آن تخت خواب بزرگی دیدیم که اطراف آن را با پرده‌های حریر پوشانده بودند. در آنجا شاهزاده را دیدیم که در کنار خانم زیبا در یک بستر جای دارند، ولی بدن آنها بر اثر سوختن تبدیل به زغال شده است، مثل آنکه آنها را در آتش افکنده باشند و قبل از آنکه کاملا تبدیل به خاکستر شوند کسی آنها را درآورده و روی تخت خواب گذاشته است. من و پادشاه از مشاهده این منظره سخت متأثر شدیم، ولی چیزی که بر حیرتم افزود این بود که پادشاه به صورت فرزند خود آب دهان انداخت و یکی از کفش‌های صندل خود را از پا بیرون کشید و محکم با آن به صورت پسرش نواخت و گفت: خداوند در این دنیا کیفر می‌دهد و در آن دنیا کیفر ابدی که پایان ندارد نصیب گناهکاران می‌سازد. ای بانوی بزرگوار، زبانم قادر نیست که تأثر و اندوه خود را از منظره‌ای که دیده بودم برایتان شرح دهم. من از رفتار ناپسندیده پادشاه نسبت به جسد فرزند خود برآشفته بودم و به حالت اعتراض به پادشاه گفتم: مگر پسر شما چه گناهی کرده بود که سزاوار این بی‌حرمتی باید باشد؟ پادشاه پاسخ داد: ای برادرزاده عزیز، پسر من عاشق خواهر خود بود و این خانم زیبایی که در کنار او در این بستر دیده می شود خواهر اوست. هرچه به پسرم نصیحت کردم که عشق برادر نسبت به خواهر باید برادرانه باشد نه عاشقانه، در او تأثیری نبخشید. به او گفتم که این عشق رسوایی به بار می آورد و مایه سرشکستگی خانواده خواهد شد. توجه کن که اگر این عشق بین مردم فاش شود مردم چه خواهند گفت و چگونه می شود در میان مردم زندگی کرد. من به طور خصوصی و دور از پسرم با دخترم هم صحبت کردم و او را از عشق برادر خود برحذر کردم و حتی چندین بار او را تنبیه کردم و سرانجام او را در محل مخصوصی به طور پنهانی زندانی کردم که برادرش نداند خواهرش کجاست. موانع بیشماری بر سر راه پسرم قرار دادم که از عشق خواهرش منصرف شود. متاسفانه هیچ کدام سودی نبخشید، بلکه بیش از پیش او را به خواهر خود علاقه منتر ساخت. پسر من که دیوانوار خواهر خود را دوست داشت، به بهانه اینکه آرامگاهی برای خود می‌خواهد بنا کند، قصری در زیر زمین بنا کرده بود که جز خود او کسی از محل آن و طریقه ورود به آن قصر آگاهی نداشت. اتفاقا در ایامی که من به سفر رفته بودم، پسرم محل مخفی دخترم را پیدا می‌کند و با استفاده از غیبت من خواهرش را با خود به قصر زیرزمینی می‌برد. من که از این ماجرا آگاه شدم، برای حفظ آبروی چندین سالی خود و خانواده‌ام مجبور به سکوت بودم و نمی‌توانستم حقیقت را علنی کنم و از این بدبختی و درد بی‌درمان رنج می‌بردم و صدایم در نمی‌آمد. عمل زشت پسرم موجب انتقام خدا شد و او که فکر میکرد همه گونه وسایل رفاه و زندگی را مهیا کرده و در محل مخفی و امن قصری برای خود ساخته، در کام آتش فرو رفت و زندگی ننگین پسر و دخترم به پایان آمد و این راز بسیار ناپسندیده همچنان در زیر زمین پنهان باقی ماند. سخن پادشاه که به اینجا رسید، شروع به گریستن کرد و مرا در آغوش خود گرفت و گفت: پسرم، اگر فرزند نالایق خود را از دست دادم، خداوند پسر لایق و با کفایتی چون تو به من داده است. و دوباره هر دو به گریه افتادیم. ما از همان راهی که آمده بودیم مراجعت کردیم و دریچه کف سقف را برداشتیم و دوباره آن را به جای خود گذاشتیم و با گل و ساروج آن را اندودیم و با سنگ و مصالح دیگر روی آن را پوشاندیم، به طوری که دیگر نتوان به آن دست یافت. وقتی به اتفاق پادشاه به قصر برگشتیم، صدای طبل و شیپور و سرنا به گوشمان رسید و دیدیم ستونی از گرد و غبار سواران در حال حمله مانند ابر دید ما را دشوار کرده بودند. با اندکی دقت متوجه شدیم که لشکریان همان شاه قاصب است که چشم مرا نابینا کرده بود و حالا بعد از قصب سلطنت پدرم لشکر به کشور عموی من کشیده تا سلطنت او را هم بگیرد. پادشاه که جز نگهبانان سلطنتی لشکری در اطرافش نبودند، در برابر این همه سپاه تا به مقاومت نیاورد و دشمن بر او چیره شد و دروازه های شهر را گشودند و به قصر سلطنتی هجوم بردند و آن را به تصرف خود درآوردند. تمام نگهبانان که غافلگیر شده بودند کشته شدند. من هم تا آنجا که توانستم جنگیدم و عموی بیچاره ام پس از مبارزه بسیار سرانجام کشته شد. من که وضع را چنین دیدم، ماندن را صلاح ندانستم و به محلی مخفی رفتم و با یاری و راهنمایی شخص قابل اعتمادی که از خدمتگزاران پادشاه بود، از کوره راه‌های پنهانی فرار کردم و جان خود را نجات دادم. من که همه چیز خود را از دست داده بودم و روزگار روی ناسازگار خود را به من نشان داده بود و غم و اندوه از هر طرف مرا در چنگال خود رنج می‌داد، فکری به خاطرم رسید تا به یاری آن فکر خود را از گزند وزیر ستمکار که اینک سلطنت پدرم را به ناحق در دست داشت رهایی یابم. ریش و موی سر و ابروی خود را تراشیدم و لباس درویشان را هم پوشیدم و با این تدبیر از شهری به شهر دیگر رفتم و تمام مدت از راه‌های فرعی به سفر خود ادامه دادم. از شهرهای اصلی و آباد عبور نمی‌کردم. از بیراهه‌ها به مسافرت بی هدف خود ادامه می‌دادم تا اینکه سرانجام به این شهر آباد رسیدم که به دست خلیفه عادل چون هارون و رشید اداره می شود. در شهر بغداد احساس ایمنی و آسودگی خاطر می کنم. قصدم این بود که به حضور خلیفه بار یابم و پایش را ببوسم و از او که شهرت بخشش و سخاوتش به همه جا رسیده یاری جویم و سرگذشت خود و ناسازگاری زمانه را با او در میان بگذارم. تردیدی نداشتم که خلیفه به من کمک خواهد کرد. مدت 7 ماه تمام در دشت‌ها و بیابان‌ها سرگردان و در حرکت بودم تا اینکه دیروز عصری از دروازه شهر وارد بغداد شدم. در آن هنگام خورشید در حال غروب بود و رفته رفته تاریکی همه جا گسترده می‌شد. ابتدا ایستادم و افکار خودم را متمرکز کردم تا بدانم چه باید بکنم و به کدام جهت حرکتم را دنبال کنم. همین که به راه افتادم، به همین درویشی که در کنار من ایستاده است برخوردم. به او گفتم: در این شهر تازه واردم، تصور میکنم تو هم تازه وارد باشی. جواب مثبت داد. در این گفتگو بودیم که درویش سومی هم به ما رسید. او سلام و تعارفی با ما کرد و معلوم شد او هم در این شهر غریب است و تازه وارد شده است. هر 3 نفری عهد کردیم از یکدیگر جدا نشویم و هر کجا می رویم با هم باشیم. دست تقدیر محسن نفر را به در خانه شما راهنمایی کرد. ناچاراً چکش در را به صدا درآوردیم و با لطف شما به خانه شما وارد شدیم و از مهمان نوازیتان سپاسگزاریم و نمی‌دانیم چگونه باید محبت‌های شما را پاسخ دهیم. درویش به سخن ادامه داد و گفت: اینک توجه فرمودید که چرا قیافه ظاهری من این چنین است و لباس درویشی بر تن دارم و چرا از چشم راست محروم هستم. زبیده که سراپا گوش بود در این هنگام به درویش گفت: به قدر کافی از سرگذشت و سرنوشت خود مرا آگاه کردی، اینک آزادی به هر کجا که مایل باشی بروی. درویش التماس کرد که اجازه فرمایید در اینجا بمانم و سرگذشت سایرین را بشنوم. سرگذشت درویش برای همگی به خصوص برای خلیفه بسیار جالب و مورد توجه بود. خلیفه با وجودی که غلام سیاه هیولا شیک با ساتور بالای سرش ایستاده بود، باز هم به آرامی و آهسته با وزیر خود صحبت می‌کرد و در گوش وزیر گفت: من داستان‌های بسیاری شنیدم ولی هرگز هیچ کدام آنها به این اندازه شگفت‌انگیز و هیجان‌آور نبوده است. در حالی که خلیفه مشغول در گوشی صحبت کردن با وزیر خود بود، درویش دومی سرگذشت خود را آغاز به گفتن کرد. سرگذشت درویش دوم. بانوی بزرگوار، پدر من پادشاه بود و مدتی بعد از تولد من پدرم متوجه شد که من کودکی بسیار باهوش و مستعدی برای تعلیم و تربیت هستم، لذا برای من معلم‌های بسیار گرفت تا به من آموزش دهند. پدرم آنچه در قدرت داشت برای تربیت و تحصیل من به کار برد و دانشمندان آن روز علوم و فنون را به من آموختند. من در خواندن و نوشتن و قرائت قرآن پیشرفت بسیار کردم، مخصوصا سراسر قرآن را از حفظ داشتم و مبانی شرعی و احکام دین اسلام را به خوبی آموختم و در آثار ادبی و علمی دانشمندان مطالعات و تحقیقات کافی کردم و علاوه بر اینها به سنت و رویه پیغمبر اسلام کاملا آشنا شدم و به احادیث تسلط کافی پیدا کردم. همچنین به کتاب‌های تاریخ هم روی آوردم و در این زمینه هم اطلاعات فراوانی اندوختم و به شعر و ادب و زبان عربی به حد کفایت دست یافتم. شیوه و تربیت شاهزاده بودن را آموختم و رفتار خود را به ترتیبی پسندیده و سنجیده درآوردم به نحوی که شایسته شاهزادگان باشد. شهرت دانش من در یک رشته از علوم در همه مملکت فراگیر شد و آن هم در زبان عربی بود که فوق‌العاده نسبت به آن علاقه داشتم. این شهرت در تمام متصرفات پدرم و حتی تا به دربار هندوستان هم کشانده شد، به طوری که پادشاه مقتدر آنجا مایل شد که مرا ببیند. پادشاه هندوستان سفیری به دربار پدرم فرستاد و پیشکشی‌های بسیار هم عرضه کرد تا من به همراه او به دربار هندوستان بروم. پدرم نیز با این سفر موافق بود، زیرا معتقد بود برای شاهزاده‌ای چون من سفر به کشورهای بیگانه مرا پخته‌تر خواهد کرد و برای مملکت‌داری آماده خواهد ساخت و گذشته از این دوستی و مراوده با پادشاه هندوستان در جهت مصلحت پدرم هم بود. من و سفیر بدون تشریفات و به طور ساده راهی هندوستان شدیم و به خاطر دوری راه لوازم و اساس زیاد به همراه بردیم. یک ماه از حرکت ما گذشته بود و ما همچنان در سفر بودیم تا آنکه روزی از دور گرد و غبار غلیظی برخاست. بعد از چند لحظه مشاهده کردیم که راهزنانی هستند مسلح که برای راهزنی به سراغ ما آمدند. راهزنان ما را محاصره کردند. ما هدایای ارزندهی برای شاه هندوستان می بردیم و اشیاء قیمتی به همراه داشتیم. به راهزنان گفتیم که ما سفیر پادشاه هندوستان هستیم و این اشیاء متعلق به اوست، ولی آنها گفتند ما که رعیت او نیستیم و برای ما فرقی نمی کند و بلافاصله به ما حمله ور شدند. ما هم شروع به مبارزه و دفاع کردیم، اما آنها وحشیانه می جنگیدند. من همون چه در قدرت داشتم به کار بردم، ولی متوجه شدم که سفیر و همراهانم کشته شدند. خودم و اسبم زخمی بودیم و تمام نیروی خود را جمع کرده و با سرعت بسیار صحنه را ترک کردم و حیوان زخمی با تمام قدرت به حالت تاخت می دوید. بعد از مدتی ناگهان اسبم از شدت زخم‌هایش روی زمین درغلتید و موجب شد که حیوان بمیرد. من ناچارم پای پیاده به راه خود ادامه دادم و هنگامی که دیدم راهزنان مرا دنبال نمی کنند و حواسشان متوجه جمع‌آوری و تفاوت اموال است، خوشحال شدم که از دست آنان جان سالم به در بردم. اما خسته و مجروح بودم و سعی می کردم از راههایی به سفرم ادامه دهم که احتمال برخورد با دزدان و راهزنان کمتر باشد. تا اواخر روز در حرکت بودم و قبل از آن که آفتاب غروب کند به پای دامنه کوهی رسیدم. هیچ کجا را نمی شناختم و کاملا غریب و بیگانه بودم. در کنار دامنه کوه کوره راهی را دیدم که به غاری منتهی می شد و برای گذراندن شب به داخل غار پناه بردم و از میوه هایی در طول راه از درختان چیده بودم شکمم را سیر کردم. روزهای پیاپی به راه پیماییم ادامه دادم بدون آنکه محل مناسبی برای سکونت خود پیدا کرده باشم. تقریبا یک ماه تمام بود که همچنان سرگردان بیابان ها و دشت ها بودم تا آنکه به شهر بزرگ و آبادی رسیدم که از هر طرف آن رودخانه های پهناوری در جریان بود و شهر پر جمعیتی به نظر می رسید. منظره های طبیعی زیبا، آب فراوان رودخانه ها و هوای تمیز منطقه توجه مرا به سوی خود جلب کرد و بعد از مدتی آرامش و استراحت ناراحتی ها با رنج های گذشته را رفته رفته به دست فراموشی سپردم. بیابانگردی چندین ماه در زیر حرارت آفتاب دست و صورت مرا کاملا سوزانده و به حالت قهوه‌ای درآورده بود. کفش ها و لباس هایم پاره پاره و کهنه شده بودند. وقتی در خیابان های شهر به گردش و کاوش پرداختم خواستم بدانم در کجا هستم. همینطور که می رفتم به دکه خیاطی رسیدم. جلو رفتم و به صاحب دکه سلام کردم. او قیافه مرا سر تا پا ورانداز کرد و از من پرسید اهل کجایی؟ چطور شد که اینجا آمده ای و تو کیستی؟ من هم سرگذشت خود را آنطور که بود برایش بیان کردم. خیاط بعد از شنیدن سرگذشت دردناک من وقتی فهمید که پسر پادشاه هستم به من گفت پادشاه این کشور از دشمنان سرسخت پدر تو بوده و اگر بداند که تو در کشور او زندگی می‌کنی جان تو در خطر می‌افتد. از این مطلب باز دچار غم و نگرانی شدم و گفتم دشمنی او با پدر من چه ارتباطی به زندگی کردن من در این کشور دارد. به هر حال خیاط مقداری غذا و خوردنی به من داد. حالم بهتر شد و مرا به خانه خود برد و از من پرسید اگر بخواهی در اینجا اقامت کنی باید کار کنی و پرسید تو چه هنری و چه کاری آموخته ای؟ به او گفتم من با قوانین شرعی و عرفی کاملا آشنام و به زبان عربی و صرف و نحو و ادبیات آن تسلط کامل دارم. خواندن و نوشتن را به حد کمال می دانم و شعر هم می گویم. خیاط خنده‌ای کرد و گفت اینها که گفتی به درد هیچ کاری نمی خورد و در مقابل آن نیم قرص نان هم نمی دهند. به نظر من اولین کاری که باید بکنی آن است که یک دست لباس کارگری بپوشی. به نظر می آید جوان قوی و زورمندی باشی. من یک تبر و یک رشته تناب برای تو تهیه خواهم کرد که هر روز به جنگل بروی و مقداری هیزم بیاوری و به اهالی این شهر بفروشی و به این ترتیب زندگی خود را بگذرانی. صبر کن تا به موقع این کار را شروع کنی. ترس از شناخته شدن و نگرانی از بیکاری و بیپولی مرا وادار کرد که پیشنهاد او را بپذیرم و در منزل او بمانم. گرچه این شغل مناسب حال و خانواده من نبود و تا آن زمان هیزم شکنی هم نکرده بودم، اما برای ادامه زندگی راه دیگری نداشتم. روز دیگر خیاط تناب و تبر برایم آورد و مرا به چند هیزم شکن معرفی کرد و من هم همراه آنها به جنگل رفتم. روز اول مقداری از شاخه های درختان جنگل را بریدم و هیزم ها را با تناب بستم و روی سرم گذاشتم. به شهر برگشتم و نیم سکه طلا عایدم شد. از آن روز به بعد هر روز به جنگل می رفتم و هیزم شکنی می کردم و می فروختم و پول کافی به دستم می رسید. این کار را یک سال تمام دنبال کردم و بدهی خود را با خیاط تسویه کردم و مقداری هم پول ذخیره نمودم. در یکی از روزها که به اعماق جنگل رفته بودم هوس کردم در گوشه زیبایی از جنگل بنشینم، نفسی تازه کنم و بعد شروع به قطع شاخه های درختان کنم. زیر درخت تنومند که ریشه هایش از سطح زمین بیرون آمده بود نشستم و همینطور که یکی از ریشه های آن درخت را که از خاک بیرون آمده بود و نزدیک دستم بود می کشیدم، ناگهان حلقه فلزی بزرگی که بر روی سنگی بسته بود پدیدار شد. خاک را پس زدم و دریچه فلزی در زیر خاک نمایان شد. حلقه را با دو دست گرفتم و با سختی آن را از جای خود بلند کردم. پلکانی در آنجا نمودار شد. از آن پایین رفتم و تبرم را هم با خود بردم. به انتهای پله‌ها که رسیدم غرق در حیرت شدم، زیرا خود را در قصر بسیار مجللی دیدم که فضای بسیار وسیع و روشنی داشت و به نظر می رسید که در سطح زمین و در مجاورت نور خورشید قرار دارد. تالار پهناور زیبایی در برابرم بود که ستونهای بلند به رنگ یشم سبز در آن خود نمایی می کرد و بر زیبایی و اباحت آن می افزود و پایه های ستبر و سنگین آن و سرستونها همه از طلای ناب بود و درخشش دلپذیری در برابر نور داشتند. در همین لحظه بانوی بسیار زیبایی که سیما و چشمانش نشان می داد بزرگزاده است با وقار تمام در برابر من نمایان شد. زیبایی استثنایی او موجب شد که چشم از تماشای دیدنی های قصر برگیرم و حواس خود را کاملا روی او متمرکز سازم. من با احترام به سوی او رفتم و تعظیم کردم. بانوی زیبا از من پرسید: آیا تو انسانی یا از اجنه هستی؟ جواب دادم: بانوی من انسان هستم و رابطه‌ای با اجنه ندارم. آنگاه بانو گفت: مدت 25 سال است که من در این قصر زندانیم و تا این لحظه مردی را در اینجا ندیدم و اینک از دیدن انسانی چون شما تعجب می کنم. زیبایی خیره کننده این فرشته زیبا مرا تحت تأثیر قرار داده بود. رفتار قشنگ و گفتار شیرین او و نزاکت فوق‌العاده‌اش نشان می داد که از خانواده شاهان است. به او گفتم: ای بانوی من، قبل از هر چیز اجازه فرمایید خوشحالی خود را از دیدار غیر منتظری فرشته زیبایی چون شما ابراز دارم. دیدن شما همه سختی ها و رنج های مرا تسکین داد. شاید این فرصتی باشد که من هم بتوانم شما را خوشحال کنم. من شمعی از شرح زندگی خود و پدرم و اینکه شاهزاده هستم و چگونه به این روز افتادم برایش بیان کردم و همچنین نحوه ورود خود را به این قصر که بر سر اتفاق پیش آمد گفتم. بانوی زیبا به من گفت: ای شاهزاده، آیا می توانی حدس بزنی که این قصر زیبا و مجلل با این همه اشیای گرانبها و سرستون‌ها و چراغ‌ها فقط زندانی بیش نیست؟ من 25 سال در این زندان زیبا و پرشکوه زندگی کردم، ولی چون برخلاف میلم مجبورم کرده ام در آن زندگی کنم، برای من زندانی تنگ و تاریک می نماید. من دختر پادشاه جزیره آبنوس هستم که در آنجا تمام جنگل‌ها از درختان آبنوس است و نامم شاهزاده خانم آبنوس است. من و پسرم اویم که او هم پسر شاه است با رضایت یکدیگر با هم ازدواج کردیم و پدرم جشن عروسی مفصلی برپا کرد و همه درباریان و بزرگان شهر را دعوت کرد. درست هنگامی که همه سرگرم جشن و سرور عروسی بودند و هر کس به کاری مشغول بود و قبل از آن که مراسم دست به دست دادن عروس و داماد به عمل آید، یکی از جنیان مرا رو بود و با خود به این قصر دور افتاده و زیرزمینی آورد که تا این لحظه پای آدمی به اینجا نرسیده است. همانطور که قبلا گفتم، 25 سال است که در این قصر با شکوه تنها ام و از آن قدم به خارج نگذاشتم. این نکته را هم باید اعتراف کنم که کلیه نیازمندی های روزانه زندگی را این جن برایم فراهم آورده و انواع لباس های زیبا را که مورد علاقه شاهزاده خانومی چون من است در اختیارم گذاشته. این جن هر 10 روز یک مرتبه به سراغم می آید و شبی را با من می گذراند و بیش از این نمی تواند اوقاتش را با من بگذراند، زیرا زن دارد و اگر همسرش از این راز آگاه شود زندگی او را تباه خواهد کرد. در این حال چنانچه هر زمان که به وجود جن احتیاج پیدا کنم و کاری داشته باشم تلسمی به من داده است که آن را می مالم و او بیدرنگ حاضر می شود. امروز 4 روز است که جن از اینجا رفته و ما 6 روز فرصت داریم که از وجود یکدیگر لذت ببریم. من هم از هیچ گونه پذیرایی و خدمت کوتاهی نخواهم کرد تا به نحوی که در شأن توست به تو خوش بگذرد. البته این در صورتی است که تو هم متقابلا نسبت به من دارای همین احساس باشی. حس کردم که آدم بسیار خوشبختی هستم که چنین شاهزاده خانم زیبایی که وجاهت او بیمانند است با میل و رغبت به من پیشنهاد همصحبتی می کند و چنین لطف بزرگی را در حق من روا می دارد. آن هم بدون هیچ انتظار و پاداشی. شاهزاده خانم با سخنان مهرآمیز خود مرا به گرمابه بسیار مجلل و زیبایی که تا آن وقت مانند آن را ندیده بودم راهنمایی کرد. بعد از شستشو از گرمابه بیرون آمدم. مشاهده کردم به جای لباسهای خودم لباسهای گرانبهایی که شایسته شاهان و شاهزادگان است و در خور همنشینی با چنان شاهزاده